بسم الله الرحمن الرحیم. در جلسات گذشته ما مقدماتی رو طی کردیم که به این نقطه برسیم که وقتی میخوام قرآن بخوانی، اون بیانی که فرمودن که لا حیرتی قرائتن لیس فیها تدبر، به نوعی اون چیزی که دغدغه همه ماست که وقتی قرآن میخونیم یا فرزندانمون قرآن میخونه، هرچه کنیم که نسبت به قرآن احساس علاقه و حس بکنن، هرچه کنیم که میل داشته باشن قرآن بخونن، از قرآن خوندن لذت ببرن. اون مسائلی که تا حالا گفتگو شد این بحث بود که معرفت انشاءالله موجب اون هست. کلام خداوند کلامی آشنا برای بشریم. من عرض بود که حالا میخوام قرآن بخوانیم، اون آزادی که از قرآن تعیینه خدا علیه السلام فرمودند رو، اون آزاد رو رعایت بکنیم از باب ادب حقیقی اثرگذار، نه از باب ادب تشریفاتی مبتنی بر خیال، نه روی ادب واقع. خلاصه هم گفتیم اثرگذار، مثال غذا خوردن زدیم، گفتیم که نه اینکه یک اثری که در همسایگی عمل بلافاصله بتونیم پیداش بکنیم، یا یک اثری که عمل نکرده بتونیم تصورش بکنیم، نه خیر. همچون که ما رشد میکنیم واسه غذایی که میخوریم و نمیشه پیدا کرد این مایی کدوم غذا هاست، ما یا به حال یا آمار ها و یا کارهای علمی نباید هم انتظار داشته باشیم که وقتی میفرمان این عدد مراعات کن در این عمل، ما در همسایگی اون یه اتفاق ویژه رو بیابیم یا تولید بکنیم. تولید بکنیم یعنی چی؟ یعنی مثلا اگر هم در نماز که میخواهید بکنید این کار رو بکنید، ما میگیم چشم این کار رو میکنید، حالا این کار چه اثری در من میگذارد نمیبینیم. یه موقع ممکن اثرش این باشه که من حال معنویم بهتر میشه، یه موقع اثر حزن بر من وارد میشه، یه موقع مثلا من بانشات میشن با خوندن این عباراتون، این هم که خدا میبینه من این کار رو انجام میدم، قرار از اون بالا یه عنایت ویژه‌ای بشه. لذا آداب رو که خواستیم گفته تو بکنیم، بعد شد خدمتون که آداب رو به سرست تقسیم کردن و ما یکی دو مورد رو در واقع اشاره کردیم. خیلی نخواستیم آداب رو فهرستش رو اینجا گفته تو بکنیم و در واقع همه اونها رو اشاره کرده باشیم. از خدمتون یه بخشیش هست شد که مربوط به آداب خود قرائت قرآن به لحاظ مثلا تجوید و نخوندن اینها، یک سری آداب بود، آداب باطنی بود که مثل تدبر و اینها، و دیگری هم یه آدابی بود که ما پیش از تلاوت یا این تلاوت یا در نوع تلاوت اون آداب رو باید انجام بدیم. از خدمتتون از جنبه اون آداب ظاهری مثلا میدانید قبلنم توی گفتگوهامون اشاره میکردیم غیر رسمی، مثلا اینکه آدم با وضو باشد یکی از آداب تلاوت، ولی شما هیچ وقت انتظار نداشته باشید که موقعی با وضو قرآن میخونید یا بی وضو قرآن میخونید همیشه یه جدول داشته باشید دو خانه ای که با وضو خوندن همیشه اینطوری میشه، بی وضو خوندن همیشه اینطوری میشه. و اگر یه بار بی وضو خوندین یه حال بسیار خوشی داشتین، یه بار با وضو خوندین حال خوشی نداشتین، این تلقی عکس نشه که اون دفعه که بی وضو خوندم که بهتر بود حالم، که چون من نمیدانم که حالاتی که در منه چون مجموعه چیزهایی که اثر میکنه من نمیدونم اون حالات که در منه کدوم یک از اون حالات الان حاضره زنده است و فعال میکنه فعالیت میکنه. من نمیدونم دقیقه پیشتر من چه گذشته. خدای نکرده خدای نکرده 10 دقیقه پیشتر از اون که من قرآن بخونم با کسی یه گروبت بی خود کردم، از اتاریک کردم، حالا وضو میگیرم، مؤثرم هست، ولی این متفاوت است با اون موقعی که حاجتمندم، وضو هم ندارم، یه دفعه یه چند آیه قرآن میخونم من غلط میشم. ما قیاس نمیتونیم بکنیم. ببین از این راه بسته قیاس نمیشه کرد. از اون وقت که میتونم این کار بکنید ما انجام میدیم و امیدواریم که این چیزی خداوند به فرض کردنش مقدر فرموده تو این عدد به ما نهایت بشه. باز از جمله اون چیزی که در آداب تلاوت و اینها فرمودن رو به قبله بودن تلاوت، مکانهایی که تلاوت میکنیم، زمانهایی که تلاوت میکنیم بسیار بسیار مهمه. ما برخواه تو مسجد الحرام تلاوت بکنیم، مثلا تو حرم علیه علیه السلام، تو مسجد، تو خانه، در مصلای خودمون جایی که در نماز میخونیم. این حال زمانی این قرآن از فجر کان مشهودا مثلا بین طولاین قبل از اذان، موقع اذان یا بعضی ایامی که تو مناسبت ها حتی آیاتی رو یا سوره های رو اشاره فرمودن که تلاوت بکنیم، یا تو مواقفی مثلا تلاوت قرآن در نماز که فهمیدن یکن بهترین جاهایی که در تلاوت قرآن هست نماز نیست. شما میخواید نماز مستحبی بکنید، چون تو نماز واجب بندی گفتن نمیشه این کارو کرد، نماز مستحبی میخواید بکنید قرآن رو به دست بگیرید، یه سوره کوچکی که میخواید بخونید همون رو توی نماز مستحبی بخونید. بعد روایاتی هستش که در باب اینکه هر کس که در نماز در حالت ایستاده نماز میخواد قرآن بخواند، برای هر حرفی که از قرآن میخواند خداوند متعال از حسنه به او عنایت میکند. عرض کنم این در واقع این چه که اجمالا ما راجع به در واقع آداب به نوعی ظاهری تلاوت و اینها گفتگو میکنیم. از یکی از آداب هست که انشاءالله اونو من عرض میکنم خدمتتون و یه چیزی در کنارش که به نوعی هم به آداب ظاهری برمیگرده و هم به اون بحث تدبر. امروز برای اینکه یه کار عملی کرده باشیم سوره شورا آیه این چند تا آیه اول این سوره اینا رو میخواییم با هم گوش کنیم. یه مواردی هست از زمانی که قاریا تلاوت کردن سوره شورا، من آیاتش رو بخونم خدمتتون، آیاتی که الان میخوام تلاوتش رو گوش کنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. حم عین سین قاف کذلک یوحی الیک و الی الذین من قبلک الله العزیز الحکیم له ما فی السماوات و ما فی الارض وهو العلی العظیم تکاد السماوات یتفطرن من فوقهن فالملائکة یسبحون بحمد ربهم ویستغفرون لمن فی الارض الا ان الله هو الغفور الرحیم صدق الله العلی العظیم. دقت کنید این پلکانی که میخوام آیات این آیات که خونده شد رو گوش کنید، این پلکان رو دقت کنید. من الان فقط اشاره کردم این آیات کجاست، یه بارم آیه رو خوندم، حالا یه بار آیه رو گوش کنید و بعد ببینید چه باید بکنید. الفاظ آیه رو آشنا شدید، دو تا آیه اول حروف مقطعه بود، کذاب بحث فرمود کذابک یوحی الیک و الی الذین من قبلک الله العزیز الحکیم، له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم. تفرد السماوات يتفطرن من فوقهم والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا
که تلاوت شد. ما میخواییم کم کم خودمون رو نزدیک کنیم به این آیه تلاوت شد. دقیق بزنید داریم یه تمرین عملی رو انجام میدیم. آیات رو شنیدیم. حالا من آیات رو یه بار میخونم، یه ترجمه اجمالی از آیه میگم، یه جایی از این آیه رو یه دقیق بیشتر میکنیم، بعد شما دوباره همین آیات رو با داشتن همین معانی گوش کنید، نه اینکه اینجوری عمل کنید. آیه رو گوش دادیم، حالا ترجمه میکنیم، حالا ترجمه رو بذاریم کنار، دوباره آیه رو گوش میکنیم. نه خیر، وقتی که ترجمه رو میخوام بگیم، میخوام ترجمه رو به نوعی گفتگو بکنیم که این ترجمه رو داخل در خودتون بکنید از نظر اینکه این آیات چه معانی میدن. بعد اون آیه رو گوش میکنید، شما یه
کس دیگری هستید که حالا دارین آیه رو گوش میکنید. بسم الله الرحمن الرحیم. حا میم عین سین قاف. کذالک یوحی الیک و الی الذین من قبلک. مضمون ترجمه رو میگیم. این گونه به تو و می شود و به کسانی که قبل از تو هستند که الله عزیز حکیم است، خداوند عزیز حکیم است، خداوند با عزت، برای اوست هرچه در آسمان ها و زمین است و اوست برترین بزرگ، بزرگ برترین. تکاد و سماوات و تفطرن من فوقهن. آسمان ها نزدیکه که از هم شکافته بشه، آسمان ها نزدیکه که فرو بریزه. و ملائکه خداوند و ملائکه و ملائکه در حال تسبیح به حمد و ستایش صاحبشان و پروردگارشان و استغفار می کنند برای هران کس که در زمین است. این همینجی که نشستیم همین آیه مستقاشم الان و یستغفرون لمن فی الارض. عجب چطور ملائکه استغفار میکنن؟ ما که همینجی طلب مغفرت نکردیم که چطور استغفار میکنن؟ الا بدانید، آگاه باشید، ان الله هو الغفور الرحیم. اونی که بسیار بسیار بخشنده است و منتظر هیچ کسی نیست برای این بخشندگی و رحیم، بسیار مهربانه، او خداست. خب حالا این ترجمه رو شنیدیم، ترجمه مضمون هرچی میشه بود. حالا همین آیاتی یه بازی گوش کنید، منتها هر کسی داره گوش میکنه این ترقی حقیقی رو در خودش زنده کنه که خدای او همین الان داره با او سخن میگوید به این کلمات. خدا داره براش حرف میزنه. این کلام الله دیگه. خدا داره براش حرف میزنه. این مضامینی که گفتگو کرد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. السماوات يتفطر
فطرنا من فوقهن والملائكة يسبحون
توضیحی راجع به این آیات عرض میکنم خدمتتون، چون میخواییم همه مطلب رو گفتگو بکنیم. توی یه تلاوت و شنیدن یه تلاوت همه رو با هم دفعه بعد نمیتونیم جمع بکنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. حامیم. در روایتی چند تا روایت داریم که این مضمون، یکی از اون روایت اینجور می فرما که از حضرت سوالاتی می کنن، از حضرت می پرسن که ما رو با خبر کنید از حامیم که چیه، چون حروف مقطعه رو دیگه قطعا کسی نمی تونه ادعا کنه که من می دانم. حضرت می فرمان که اما حامیم فهو محمد اللهم صل علیه و هو فی کتاب هود. حامیم نام پیامبره. این در کتاب هود نام پیامبر محمد اللهم صل علیه محمد به صورت حامیم آمده. کتاب بود چه کتابی؟ اولی اون دل علی و هوا منقوص الحروف. قاعده کتاب بود این بوده که از حروفی که یه کلمه داره یه بخشایش رو نمی آوردن، حالا به هر رمز و به هر چیزی که هست خودش بفهمه. میم ها میم دال، میم اول دال آخر رو برداشتن، یا به هر نوعی که ما نمی دانیم کتاب بود چه بوده، هنزد پرده برمی دارن. شما می دانید که حامیم در یه تعدادی از سوره های قرآن به کار رفته. یکی از این اوائل این سوره هایی که عرض می کنم حامیم هست. غافر، فصلت، شورا، زخرف، دخان، جاثیه و احقاف. حالا بد نیست که من ذکرش بردین ببینید که بعد از حامیم چه آمده. تو یکی از این سوره ها هست حامیم و کتاب المبین. عرض کنم خدمتتون که از حضرت وقتی راجع به حامیم سوال میکنن، حضرت که جواب محمد میفرماین راجع به معنای حامیم که در ادامه میفرماین عمل کتاب المبین فهو امیر المؤمنین. این حامیم و کتاب المبین در زخرف هست و در دخان. زخرف و دخان، این جایی که از حضرت سوال میکنن سوره دخان رو سوال میکنه. حضرت حامیم رو توضیح می‌فرمان و کتاب المبین رو توضیح می‌فرمان. ادامه آیه هست انا انزلناه فی لیلت مبارکه انا کنا منذرین. تو دخان در روایت حضرت ادامه می‌فرمان
اما اللیل فاطمه انا انزلناه فی لیلت مبارکه اون حضرت زهرا سلام الله علیها. در آیه بعد می‌فرماید فیها یفرح کل امر حکیم، از آن زمان یخرج منها خیر کثیر. می‌دانید که به حضرت زهرا سلام الله علیها و به واسطه اون بزرگوار به پیامبر خیلی کثیر عنایت شده. و حالا دیگه تعابیر دیگه بماند. به هر صورت خب ما الان یه مقدار نزدیک شدیم به معنای حامیم، که حامیم یعنی چی؟ حامیم عین سین قاف در روایت دیگری از حضرت که سوال میکنن حضرت میفرمان سین در حامیم عین سین قاف سین سناؤل با سینه سناء المهدی علیه السلام و القاف قوة عیسی علیه السلام که هنگامی که نازل می شود امام زمان علیه السلام که هست عیسی علیه السلام پشت اون بزرگوار نماز می خوانند و بعد چه اتفاقی می افته. خب یه پله نزدیک شدیم به این حروف مقطعه ها میم عین سین قاف در حد دو روایتی که حالا اون هم کامل ما نخوندیم. پس حامیم رو این دفعه خواستیم گوش کنیم، به یاد نام پیامبر گوش میکنیم. کذالک یوحی الیک و الی الذین من قبلک الله العزیز الحکیم له ما فی السماوات و ما فی الارض و هو العلی العظیم تکاد السماوات یتفطرن من فوقهن. ببینید تو ترجمه نوشته چیزی نمانده که آسمان از فرازشان بشکافند، آسمان ها از فرازشان بشکافند. یعنی حالا بلا تشبیه مثل یک کسی که دیگه آخرین لحظات وضع حملشه، چیزی نمانده که آسمان ها پاره پاره شدند و شکافته شدند از هم. و در این حالت است که الملائکه تو یسبحون به حمد ربهم و یستغفرون لمن فی الارض، و استغفار میکنند برای آن کسانی که در روی زمینند. یک روایتی عرض کنم که ابو بصیر میگه خدمت امام صادق علیه السلام رسیدم و عرضه داشتم که آقا من دیگه سنم بالا رفته و دارم خلاصه پوسیده میشم از بین میرم و اجلم رسید و خلاصه نگرانم. عرض کنم که حضرت میفرمان که من قسمت های برجمعت میگم، حضرت میفرمان که نمیدانی که خداوند جوانهای شما را اکرام میکند و از پیرهای شما افرادی که مسنن حیا میکنه. گفتم که آقای من فدای شما، چجور خداوند متعال اکرام میکنن جوانهای ما رو و چجور از پیرهای ما مسنن حیا میکنن؟ حضر میفهمم که اینجور از جنگی قسمت شو میگیم اینجور از پیرها در واقع استحیا و حیا میکنن، جوانها رو از این باب اکرام میکنن که درجا عذابشون نمیکنه خدا، گناهی میکنن اینها اونا رو اکرام میکنه، به روشون نمیاره درجا عذابشون نمیکنه. و پیرها رو هم وقتی که پیر میشن دیگه خدا به اصطلاح به نوعی مثلا خجالت میکشه، مثلا به تعبیر من از تجربه الله که از اونها حساب بکشه. عرض کنم خدمتون، یعنی جوان داره گناه میکنه، خداوند متعال میگه حالا من تعبیرش میگیرم عذابش نکنم، حالا تموم شد، حالا موقع حسابرسی شد، خب این گناه داره بند بند بدنش باز میشه، من چجوری اینو عذاب میکنم؟
بعد میگن که ابو بصیر خوشحال شدی؟ میگه آره آقای من، یکم دلم آروم شد. اما میشه بازم زیادتر کنید به من بگیم؟ بعد یه روایتیست اینجا، بعدا مراجعه کنید. ابو بصیر میگه آقا به ما میگن رافضی، رافضی یعنی کسی که از دین بیرون رفته. این خود پیغمبر میگن اشکال نداره، بذاریم به شما میگن رافضی، این اسمی که خدا برای شما قرار داده. توی قوم تو بنی اسرائیل هم همین طور بود که یه عده‌ای اونها یه عده‌ای رو میگفتن رافضی، به خاطر اینکه 70 نفر از اونها بودن که از دین فرعون جدا شدن. اونایی که از دین فرعون جدا شدن اونا شدن رفضو فرعون، فرعون رو ترک کردن. در همین به اونها گفتن رافضی، به شما هم بذار بگن رافضی، درسته شما از باطل دور شدین و باطل رو ترک کردین. بعد حضرت اینو ادامه می فهمن تا اینجایی که به این قسمتی که می خواهیم عرض کنم چند تا حضرت مطلب می فهمن. باز می گن که خوشحال شدی، از نمی داره ابو بصیر که آقا اگه می شه اضافه تر باز بفرماییم. بعد میگه چون تو فداک زدنی آقای من، اضافه تر بگیم به من. حضرت می فهمن ان الله و ملائکه و ملائکته یسبتون الذنوب من ظهور شیعتنا کما تسقط الریح الورق عن الشجر فی اوان سقوطه. خداوند متعال و ملائکه میان گناهان شیعیان رو از پشت اونها میریزن، همونطور که برگ رو بادی که میوزه، اون برگی که موقع افتادنش چجور با یه وزش باد میفته، خدا و ملائکه گناه های شیعیان رو به این صورت میریزه. و ذالک قول الله و الملائکت و یسبحون به حمد ربهم و یستغفرون لمن فی الارض. این آیه مال شیعیان امیرالمؤمنین، مال شیعیانه که برای اونها هی ملائکه مکرر استغفار میکنن. چند سر وقت بود که دیگه حالا اونها رو من مجموعشون میگم، اینجا نمیرسیم گفتگو بکنیم. ملائکه در واقع خدمتشون اینه که یه جوری به پیغمبر و امیرالمؤمنین خدمت کنن، اونها که محتاج خدمت نیستن. که مثل اینکه یه نفر داره پیش یه کسی که هیچ احتیاج به کسی نداره، یا اومدم یه کاری براشون انجام بدم، یا اگه میتونی این مثلا فرض کن اتاق بچه من، این دست بچه من ضعیفه، به او رسیدگی بکن، این مشکل رو از او حل کن. وقتی ملائکه میدونید در واقع کثیری از ملائکه اصلا اشتغالشون به اینه که خدمت کنند به شیعیان ائمه علیهم السلام. این کافیه یه نفر یه جایی تو این عالم باشه که ائمه او رو به نوعی حالا خریده باشن، ملائکه که میان خدمت ائمه میگن یه کاری به ما بدیم، میگن برو کار او رو حل کن. خب دوباره آیات رو با این عنایت گوش میکنیم. کلام خداوند است، به پیامبرش، پیامبرش امیرالمؤمنین حضرت زهرا سلام الله علیها، ائمه خدا علیهم السلام، بحث استغفار، بحث وضعیت آسمان اونهاست. باز تو این شرایط آیات رو گوش بدم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم.
كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم. تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا
نتیجه‌ای که از این مراحل گرفتیم عرض کنم، باز بار دیگه گوش کنید. این تجربه عملی رو اگه انشالله به نوعی موفق سپری بکنید، انشالله یکی از آداب مهم بسیار اساسی و گره خوشا رو انشالله یاد گرفتیم. در سوره اعراف آیه 204 اینجور می‌فرمایند خداوند متعال: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. و اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. وانصتوا لعلكم ترحمون. 204 اعراف. در آداب تلاوت قرآن که من یادم یه بار به این عرائض زمین اشاره کردم خدمتتون، ما بیشتر میریم عدد تلاوت قرآن یاد میگیریم که چجوری قرآن بخوانیم. این جلسه میخوام در همسایگی چجوری قرآن بخوانیم انشالله یاد بگیریم که یکی از اون آداب که چجوری قرآن گوش کنیم، چون به هر صورت وقتی قرآن خوانده می شود، چه شما می خوانید چه شما ساکتی دیگری می خواند، استماع انصاف باید وجود داشته باشه. ببینید آیه می فرماید و اذا قرئ القرآن، نمی فرماید و اذا قرئوا القرآن. وقتی یه عده قرآن میخوندن تو بشین گوش کن، نه وقتی قرآن خونده میشه. خب وقتی من دارم میخونم قرآن خونده میشه یا خونده نمیشه؟ اون موقع هم داره خونده میشه، درسته؟ آیا اون موقع میشه قرآنی که داره خونده میشه شنید؟ بله، میخوام بگیم که میشه شنید. اون چیزی که داریم میخوانیم در مورد قرآن این اتفاق میفته. و اذا قرئ القرآن، هنگامی که قرآن خوانده میشود، فاستمعوا له، گوش کنید، گوش بسپارید. سمع یعنی شنید، استمع یعنی گوش داد، یعنی شنیدن رو یه جور خاصی پذیرفت. سمعه، شما از اینجا حرکت میکنید به طرف خانه، خیلی صدا میشنوید، به گوشتون میخوره. اما وقتی پرسیدم تورا چی شنیدی، صدای چی شنیدی، یکی دو تاشو میگی، اونی که استماع کردیم. لذا تو احکام شرعی برای مثلا صدای حرام، مثلا موسیقی که حرامه، حکم بین سمع و استماع هم فرق داره. یعنی یه جایی بودیم که موسیقی بود یه دفعه به گوشتون میخورد، این حکم داره. اما اون که همونو گوش کنید یه حکم دیگه داره. و از آخر القرآن فستمع اوله، درسته؟ فستمع اوله روشنه های سؤال. و انستو یعنی چی؟ میگیم ساکت باشید. خب وقتی بخوام گوش کنیم که خب باید ساکت باشیم. میگیم میشه موقع گوش دادن بدم ساکت نباشید. ما دو نوع سکوت داریم، یکیش رو از اون یاد میکنیم به اسکات و دیگری انصات. اسکات هم خانمجه سکوته، یعنی ساکت کردن کسی. سکوت یعنی چی؟ یعنی همه شما الان ساکتید، هیچ کس حرف نمیزنه، همه ساکتی، معلم داره درس میده تو کلاس، همه ساکتی. یکی از بچه ها منتظر معلم برگرده فرمولو بنویسه، تا برگشت فرمولو بنویسه این دو کلمه رو وسط بغلدستی میگه. بعد معلم برمیگرده، حالا بغلدستی منتظر دوباره معلم بنویسه که این جواب میده. معلم که درس میده اینا ساکتن، اما انصات ندارن. انصات سکوت درونو میگن. شما که اینجا نشستید، هر کدومتون دلتون اینجا نیست، فکرتون جای دیگه است، چیز دیگه تو دلتون داره میچرخه، شما انصات نمی کنید، ساکتید. بچه میخواد یه چیزی بگه، پدر مادر میگن بیدار ساکت باش، که چی نگو، انگار کلام تا دم حنجره آمده، اجازه نمیدن خارج چی، نمیگن سکوت. اسکوت یعنی ساکت شد. اما انصات معناش این نیست. انصات یعنی هیچ صدایی هم درون شما دیگه شنیده نمیشه. هیچی نمیخواد بگید. هیچی نمیخواد بگید. حرف داره زدن نسید. حرفتون تموم شد. اصلا تو دلتون هیچ بالا پایین شدنی، آشوب و استرابی چی نیست. فیضا قرآن قرآن فستم اوله و انصتون. دلتون رو ساکت کنید. این مطلب شده با خدمت بعضی از بزرگواران گفتم. عروس به حضرت قرآن نقاب آنگه برفشانه. عروس حضرت قرآن نقاب آنگه برفشاند که دارالملک ایمان را مجرد یابد از قوقا. عروس حضرت قرآن شاید تشبیه کرده قرآن رو بلا تشبیه به یک عروس زیبارویی که نقابی بر چهره داره. عروس حضرت قرآن نقاب آنگه برافشاند، این نقاب رو از صورتش اون موقعی کنار میزنه و تو اون جمال رو میبینی که دارالملک ایمان را، دارالملک ایمان مراد قلبه، ایمان جاش تو قلبه، که دارالملک ایمان را مجرد یابد از قوقا. مجرد یعنی خالی تنها. عروس حضرت قرآن نقاب آنگه برافشاند که دارالملک ایمان را مجرد یابد از قوقا. خب حالا اونایی که اهل حوصله و تحقیق و اینها خواستن این مطلب رو پی بگیرن، چون ما باید تو ظرف زمانی کلاسمون بحثا رو مثلا سرفیکتاشو بگیم، یه بحث مهم در قرآن که هست اینه که یه عده با پیغمبر مواجه می‌شدن، اینا گوش نمی‌سپردند، دل نمی‌دادند به حرف پیغمبر، قلبشون رو در اختیار پیغمبر نمی‌ذاشتن. کلام الله که از طریق رسول الله، لسان الله، وجه الله و و خوانده می‌شود، اون اثر نمی‌کنه. چرا؟ در دلشون رو بسته بودن. باز نمی کردن. این عبارت رو توی کلمات محاورات ما خیلی زیاد بکنم، میگن آقا دل بده به این کار. چرا به درس خوندن دل نمیدیم؟ چرا به کراهت درس میخونیم؟ مادر پدر بچه رو میخوان نصیحت کنن، جمله اول میشه دوم پس میزنه، در دلشون میبنده بچه. گاهی نمیگیم همیشه، اما گاهی موقعا بچه دفعه دلش باز میشه، پدر مادر حرف میزنن گوش میکنه، جمله پنجم ششم گریهش هم میگیره بچه. موقع موقعیش که شکست خورده، زمین خورده، کارنامهش آورده، نمراش خرابه، بی آبرو شده، دستش به جای بند نیست. قرآن داره خوانده میشه، دل من خرابه، بسته. لذا ببینید اونایی که وضعشون خوبه اینی که الا من اتى الله بقلب سلیم، تسلیم، قلب تسلیم آماده. اونایی که وضعشون خرابه، قست قلوبهم فیک الحجاره او اشد قسوه، قلبشون سنگ شده، مثل سنگ، بلکه شدت قساوت و سنگیش بیشتر از سنگه. آقای ما ابا عبدالله الحسین علیه السلام با اون کاروان مظلوم در مقابل 30,000 لشکر هی بیانات میفرما تکون نمیخوره. یه عده که میخواد قلبشون تکون بخوره بغل دستی میگه اه باختی، اه نمیدونم کم آوردی، اه چرا میخوای بریم اون ور، اه مگه تو پهلوان نبودی؟ گفت دیدم هر دنبال بهانه میگرده بره به اون طرف. به غلامش میگه تو نمیخوای بری اسب تو آب بدی؟ میگه فهمیدم میخواد یه کاری بکنه. میگه باورم نمیشد پهلوان عرب اینجور ذلیل شده باشه، اینجور زمین خورده باشه. خاضع و خاشع میره خدمت ابا عبدالله الحسین. سخن اثر نمی کند، معرفی اثر نمی کند، سخن دیگران اثر نمی کند، به میدان رفتن اصحاب اثر نمی کند، به میدان رفتن علی اکبر علیه السلام اثر نمی کند، به میدان رفتن قاسم ابن الحسن علیه السلام اثر نمی کنن. میره جلو، میره جلو، میره جلو، تا اونجایی میرسه که میگه یکی از این ملعون‌ها رو که مختار گرفته بود برای اینکه قصاص بکنه، میگه فلانی تو جایی تو کربلا دلت لرزی؟ از این سوال از چند تا پرسید؟ گفت آره اینجا دلم لرزی، آنجایی که دیدم حضرت دارن از محلی دارن بر میگردن به طرف خیام، چیزی رو در زیر بغل دارن، خیلی مرددن، چند قدم به طرف خیام میرن، نمیتونن دوباره برمیگردن. این را یک خجالتی، یک باز چند قدم به طرف خیام میرن برمیگردن، باز چند قدم رفتن، آخر برگشتن، شاله رو کندن، دیدن طفل 6 ماه رو در گودالی دفن کردن. یک حادثه است. من نمیخواستم حادثه رو این اون چیزی که گفتم بگم. خب این حادثه دل آدم رو می‌لرزونه. ما که اینجا نشستیم بارها این داستان رو شنیدیم، باز دلمون فرو می‌ریزه. اونا می‌بینن دلش هم می‌سوزه. گفت گریه گرفت تو توی کربلا زیاری؟ گفت آره گریهش می‌گیره، ولی به دلش بها نمیده، دلش می‌گیره پاش لح می‌کنه، دلش می‌زیر پاش لح میکنه. چیه اون صحنه رو ببینه دلش نشکنه؟ لذا کربلا یه نقطه عطف تو عالم. هر کی به کربلا رسید گریهش گرفت سالم، گریهش نگرفت باید رو خودشو علاج کنه، حتما باید علاج کنه. لذا میفرما ان الحسین فی قلوب المؤمنین. اینی که اینقدر سر بکاوه بر امام حسین نقص اصلا تمرکز کردن به بالا، نه به خاطر اینکه ما سر یه قطره و دو قطره و ده قطره چونه بزنیم، سر اینکه قلب دیگه دارویی بالاتر برای او از کربلا امام حسین نیست. اگه این تکونش نده دیگه نمیشه کاش. امام زمان علیه السلام که انشالله آمدن وقتی میخوان دل عالم رو بلرزونن بیان چی میفهمن؟ الا یا اهل العالم ان جدی الحسین قتلوه بچه‌انا، ای مردم عالم
جد من امام حسین علیه السلام رو تشنی پشتن. همه ی عالم نه قلب ما فقط، سنگ، درخت، کوه، آسمان همه میگرد. با این مثال این نکته رو میخوام بگم، دقت کنید، از یک حادثه خارجی انتظار اثر تضمینی رو خودمون نداشته باشیم. از یک حادثه خارجی انتظار یک اثر تضمینی رو خودمون نداشته باشیم. در سوره روم، در سوره روم می فرماید و من آیاته مثلا این آیات خدا رو در چند از آیات سوره روم بیان میکنه. و من آیاته این خلقت و من انفسکم ازواجا و من آیاته منامکم بالليل و من آیاته این و من آیاته این. بعد آخر هر آیه که فرمان لآیات لقوم، لآیات لأولی الالباب، لآیات لقوم یعلمون یتفکرون. حالا من یادم نیست هر کدوم از این عبارت مال کدومی که از اون آیاته، اما یادتون باشه اینا آیات هست، اینا اثر میکنه، اما برای اون گروهی که اینطوریه. یه مثال بزنیم بلا تشبیه، همین الان که اینجا هستیم چقدر امواج تو این بالا سر ما هست؟ تمام موبایلایی که دارن گفتگو میکنن با هم موجش از بالای سر ما میگذره. تمام صداهایی که رادیوهای دنیا دارن بالای سر ما داره میگذره. تمام تصاویر و صداها و هر چی که تو سیستمای تصویری دنیا هست بالای سر ما هست. نه، گیرنده کجاست؟ یه گیرنده داشته باشید، یه دونه رو میگیره. یه موبایل، یه شماره، اون گیرنده ما رو خودش میگیره. عالم پر است از هدایت و نور خدا. الله نور و سماوات و الارض، همه جا رو نور گرفته. شما جایی میتونید پیدا کنید خدا نباشه؟ خب مشکل کجاست؟ کلام الله که خوانده میشه، کلام الله داره خوانده میشه، مشکل کجاست؟ مشکل دل من. من اینو تنظیم نمی کنم، این گیرنده نمی گیرم. آیه رو بخوانم، مؤمن بخوانم، کافر بخوانم، منافق بخوانم، قاریش هر کی میخواد باشه باشه، من قلبمو میتونم به کلام الله باز کنم؟ بله. خب مسلمه تلاوت کننده ای که اهل ولایته، تلاوت و نفس او اثر دیگری داره با تلاوت کسی که منافقه، این که شکی درش نیست. اما یه دقیقه اینا رها کن، یک تلاوتی از یک دستگاه الکترونیکی داره در میاد الان، یه دقیقه دلتو ساکت کن، حالا گوش کن. و ازا قرآن قرآن فستم او له و انستون، چه اتفاقی میفته؟ لعنکم ترحمون، لعلکم ترحمون، مورد رحمت و شفقت و مهر الهی قرار میگیرید. موقعی که یه نفر یه بزرگی به شما رحمت میکنه و شفقت میکنه چه حسی دارید؟ حالا ببینید همون حس رو پیدا میکنید. ببینید خدا که مگه خدا عنایت نمیکنه علی الدوام؟ مگه کریم نیست؟ کسی که کریمه، رحیمه، رحمانه، غفوره، رؤوفه، خب کسی که این صفات رو داره مگه میشه عنایت نکنه؟ میگن فرق مثلا کریم و جواد و نمیدونم چی فرقاشو که میگن، حالا همین صفاتو خدا جمع کنید. یه عده هستن کسی که بهشون مراجعه کرد بهش میدن، یه عده هستن میرن سراغ اون کسی که محتاجی میدن، یه عده هستن میرن به همه میگن الان برای که به همه عنایت میکنن، اونایی هم که محتاجن میدن. خدا از اون بلا تشبیه از بشر، درسته؟ حالا خداوند میخواد مرحمت کنه. خب من که دلمو آماده کردم، میگم خدا دل من در اختیار شما، بریدید به دل من آنچه میخواهید. خدا من اینو عمل میکنه، درسته؟ خدا من هر کس را بخواهد هدایت میکند. حالا از خدا بخواهید خدایا شما چه کسی را میخواهید که هدایت کنید؟ میگن اون چیزی که اینجور باشه. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا، خدایا قلب ما رو بر نگردون، منحرف نکن بعد اینکه هدایت کردی. خدا مگه منحرف میکنه قلب کسی رو؟ در آیه دیگه میگه
فلما زاقو اذاق الله قلوبهم. وقتی خودشون پشت میکنن رو گردن میکنن خدا هم دلون دار میکشونه. خیلی آیه عجیبیه ها، خیلی آیه عجیبیه، خیلی عجیبه. بچه با پدر مادرش خصومت میکنه، دلش میشه پدر مادرشه، اما روش به طرف دیگه است. میره با رفقاش میگه، میخنده، آخرش هم دلچرکینه با پدر مادرش، اما یه روز میرسه این قلبش هم برمیگرده. وقتی برگشت دیگه پدر مادرش جدا میشه، فرار میکنه. درسته یا نه؟ اینو شما حس میکنید، گاهی دلتون به یه طرفه، میگه خدایا من تو رو دوست میدارم، من میخوام خوب باشم، ولی نمیدونم چرا گناه میکنم. این مال این نقطه است. اما وقتی پافشاری کرد، ثم مکان عاقبت الذین اساءوا السوء ان كذبوا بالآیات. اما این پافشاری کرد دیگه دلش هم برمیگرده. خب حالا دقت بفرمایید، دو تا بحث کنار هم، من چند تا تیپ راجع به اون بگم، بعد ان شاءالله دوباره بریم تو وضعیت استماع و انصاف و گوش کنیم. عرض شد که این آیات رو، حالا این دفعه آخری که میخوام گوش کنید، حالا با این عنایت که عرض میکنم بنویسید، این آیات رو این دفعه با این عنایت، یعنی همین عنایت که اولم بود، گوش میکنیم که خداوند متعال به ما مرحمت میفرمان و دارن کلامی رو به ما عنایت میکنن و بر ما میخونن. در باره خواندن ترتیل از آقا امیرالمؤمنین نقل شده که امام صادق علیه السلام از آقا امیرالمؤمنین علیه السلام نقل فرمودن که وقتی میخوام بخونید، من مضمونش رو میگم، تند نخونید، اونو مثل دانه های ریگ از هم پراکنده نکنید، تیکه تیکه یه کلمه یه هم اینجور نباشه، پیوسته روشن و واضح بخونید. ولا یکون هم احدکم آخر السوره، هم میتونم این نباشه هی دلتون به آخر السوره بابا تموم شه، جلسه تموم شه، آیه تموم شه، شما راحت شه، اینجور نباشه. خب این آیاتی که شما دارین توسط تلاوت این قاری گوش میکنی این حالتی داره که شمرده شمرده خوانده میشه، چون داره تلاوت میکنه به معنی تلاوت مرسوم، حالا تلاوت قرآنی کاری نداره، یعنی قشنگ کلمات واضحه، تونتون نمی کنه، مکس می کنه، عجله نداره تموم شه. ما هم داریم با این حالت گوش می کنیم. صدای خوش، صدای خوش در خواندن قرآن انشاءالله اینجا تا حدودی که رعایت شده ما بهره می بریم. روایت دیگری امام صادق علیه السلام فرموده که ان القرآن نزل بالحزن فقرعوه بالحزن. این خیلی عجیبه، ان القرآن نزل بالحزن فقرعوه بالحزن، قرآن با حزن نازل شده است. حزن یادتون باشه قصه نیست، حزن یکی از حالاتش اینه، اونجایی که آدم نشسته پیش محبوب خودش داره با دلش حرف میزنه و گاهی گریهش هم میگیره، داره حرف دل میزنه، حرف خاصی نداره، از هیچی نگران نیست، از هیچی نمیترسه، محزونه، نظر بالحزن، فقرعوه بالحزن، در حالت حزن اونو بخونید. این قسمتی که از آیات انتخاب شده، این سوره و این قاری و این تلاوت رو ببخشید جسارتن خدمتون عزیزم، من انتخاب کردم، یعنی یه آیه‌ای که بشه پله پله بهش نزدیک شد به لحاظ معنا، درش یه ارتباط عملی با ما داشته باشه، استغفار به بحث ولایت بخورن، قاری درست بخونه، این ادا اصولایی که بعضی در میرن توش نباشه و و سعی کردیم این توی مجموعه گردآوری شده باشه. پس این قاری داره با حزن انشاءالله میخونه. ببینید ما معنی لغویشو انشاءالله میگیم، ولی الان فقط اینو خواستم بگم، حزن به معنی افسردگی خاطر و اندوه و نمیدونم حسرت و نگرانی نیست، به معنی اون حالت در واقع گریه. و ببینید بچه موقعی که تو بغل مادرش مثل از یه چیز داری گرگه میکنه، مادرش هم یه بغلش بشان میگه عزیزم ناراحت نباش، اونو فقط گرگه میکنه، هیچ حرف خاصی نداره، من میگه آروم شدم، میگه اون آروم شد، مادرم میگه گرگه بکن تب نداره، میگه آروم شدم. این القرآن نزل بالحزن فقرهوه بالحزن. حالا این هم شنیدین در قرائت این آدم و فلاوت، حالا میخوام گوش کنیم. من خواهشم میگه که توجه نکنید که زمان که فرار کنید، همه بزنید دور یه دقیقه دوباره آیاتو گوش کنید، همه در خودتون باشید، هر چی که هست و نیست دیگه رها کنید. یکی از آداب خواندن قرآن و تلاوت و
اینها دیدن خود آیاته، کلام خدا را میشنوید، اون معانی و تفسیری که عرض شد در دلتون حاضر میکنید، با اون آدابی که گفته شد انشالله گوش.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم.
ما شاء الله استنى.
له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم. تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض. ألا وما أنت عليهم بوكيل.
و اون کسانی که غیر خدا رو اولیاء خودشون میگیرن، اولیاء میگیرن با این اوصافی که در واقع گفته شد، حالا اون کسانی که غیر خدا رو ولی میگیرن، خداوند در اونها چیره است، غالبه. تو نمیخواد نگران باشی، ما تو رو وکیل اونها نکردیم، قصه نخور اگر اونها بر این صراط در واقع وارد نمیشه.
عرض کنم که اجازه بدین من جسارتا یک نه بر باب تکلیف یه خواهشی بکنم در ادامه این کار. انشاءالله تکلیف عملی کار ما این است که در هر روز در یکی از اوقات نماز، یا نماز صبح یا ظهر یا مغرب، اون گاهی که مثلا تلویزیون یک تلاوت آیه رو میذاره، رادیو تلاوت آیه رو میذاره، خودتون حال تلاوت دارید، یا جایی رفتید، مجلسی رفتید که اونجا تلاوت قرآن بود، با این حالتی که عرض کردم که خودتون آزاد کنید، فارغ کنید از همه عالم که بتوانید انصاف کنید، به دلتون آیات رو گوش میکنید. این کار حداقل یک بار تو روز باید اتفاق میفته، حداقل عرض میکنم. بعد همون کاری که تو بحث تلاوت هست اون کار رو انجام میدهید، یعنی اون آیهی که باز شما را دگرگون کرد، اون آیهی که در شما رخنه کرد، در شما اثر گذاشت، اون آیه رو مرحمت میکنید، مینوید. چرا من گفتم موقع اذان؟ چون اون موقع ویژگی خاص داره. البته اگر کسی غیر از موقع اذان حال خوشی داشت و قرآن گوش داد، همون کفایت میکنه از اینی که حالا تو موقعی نماز این کارو بکنی یا نکنی. این حد اقلی است که ما خدمتون جسارت کردیم، رایدا بیشدیم و هر کس انشاءالله عمل کرد که به این رو هم میبره. ما ببینید چقدر مکس کردیم، تأمل کردیم رو چند تا آیه و هنوز که هنوزه کار حتی مکس و تأمل رو این آیه از باب عدد تلاوت و استماع تمام نشده. اگر آدم یک بار یه تجربه نسبتا خوبی رو داشته باشه، بعد اون رو میتونه تکرار کنه، اما هول هول بگذره خیلی فایده نداره. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.